ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گروه حکومت اسلامی غیر نظامیانی را که با این گروه در موصل همکاری نمی کنند اعدام می کند. فرانسه خواستار نشست شورای امنیت درباره حلب شد. وزیر اطلاعات ایران از کشته شدن یکی از سرکردگان داعش خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. سازمان ملل متحد میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش افرادی را که در شهر موصل اجازه نصب خمپاره انداز و استقرار تک تیرانداز بر روی سقف خانه‌هایشان نمی‌دهند اعدام می‌کند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل میگوید بر مبنای گزارش‌های رسیده به این نهاد، موارد متعددی از کشته شدن غیر نظامیان که حاضر به همکاری با گروه داعش نبودند در روزهای اخیر ثبت شده است. این نهاد تعداد کشته شدگان غیر نظامی در این مورد را بیش از 40 نفر اعلام کرده است. در روزهای اخیر گزارش شده است که عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی به دلیل وجود تک تیراندازها در میان محله‌های مسکونی و در میان غیر نظامیان به کندی پیش می‌رود. وزیر خارجه فرانسه خواستار برگزاری جلسه اضطراری میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت شهر حلب در سوریه شد. ژان مارک ارو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که بیش از هر زمان دیگری وقت آن رسیده تا روش‌هایی برای توقف خشونت در حلب و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این شهر به کار گرفته شود. فرانسه که از حامیان اصلی نیروهای مخالف بشار اسد است، قصد دارد ماه آینده میلادی نشستی با حضور کشورهای مخالف اسد از جمله ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه برگزار کند. تلاش‌های جامعه جهانی برای حل بحران حلب در حالی ادامه دارد که نیروهای دولت سوریه روز دوشنبه اعلام کردند که دو منطقه حیدریه و ساخور در شرق حلب را به طور کامل از کنترل نیروهای مخالف خارج کردند. وزیر اطلاعات ایران محمود علوی روز دوشنبه گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یکی از سرکردگان گروه داعش را که قصد داشته وارد تهران شود در نواحی مرزی ایران شناسایی کرده و او را کشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی از این عضو ارشد گروه داعش با نام ابو عایشه کردی یاد کرده که به گفته او همراه تعداد دیگر از عوامل انتحاری در مرز کشور شناسایی و کشته شده است. وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه نیز از شناسایی یک گروه تروریستی موسوم به ابو عایشه خبر داده بود. در آن زمان آقای علوی گفته بود که این گروه منهدم شده و اعضای آن کشته شدند. وزیر اطلاعات ایران در اظهارات تازه‌اش مشخص نکرده است که آیا ارتباطی میان این گروه و ابو عایشه کردی وجود دارد یا نه. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از احضار و صدور حکم جلب محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مجلس انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامه‌اش از دادستان تهران پرسیده است که در صورت وجود شاکی خصوصی برای آقای صادقی، چرا پس از اظهار نظر این نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه این شکایت‌ها به جریان افتاده است؟ علی مطهری در این نامه نوشته است که مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند و اساساً شأن خود را عجل از پاسخگویی می‌داند. عباس جعفری دولت آبادی دوشنبه شب گفت حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی همچنان معتبر است و او باید خود را به نهادهای قضایی معرفی کند. و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد خبر داد. می‌دانید که علی مطهری نایب رئیس مجلس قرار بود روز 30 آبان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان مشهد این برنامه را لغو و محل برگزاری سخنرانی را به دستور او پلمب کردند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. جنبش فلسطینی فتح به رهبری محمود عباس بعد از سالها تأخیر همایش خودش رو از روز سه‌شنبه آغاز می‌کنه. این نخستین کنگره جنبش فتح در 7 سال گذشته است. کنگره فتح در شهر رام الله، مرکز سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری، دست کم 5 روز ادامه خواهد داشت. در گفتگویی که با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل داشتم، ابتدا از او پرسیدم که این کنگره چه کارهایی در پیش داره و دستور کار اون چیست. فرنوش رام:
مهمترین برنامه در دستور کارش تمدید رهبری جنبش فتح است. جنبش فتح که یکی از مهمترین جناهای تحت چتر کنفدراسیون فلسطینی که در زبان فارسی بیشتر به عنوان ساف، سازمان آزادی بخش فلسطین، شناخته میشه. آقای محمود عباس بعد از درگذشت یاسر عرفات که یک مدت کوتاهی فاروق قدومی رهبری فتح رو در دست داشت، آقای محمود عباس رهبر فتح بودن در 11 سال اخیر. در درون جنبش فتح رهبری ایشون از سوی برخی از مهره‌ها به چالش کشیده شده، نظر به سن و سالشون، نظر به وضعیت داخلی حکومت فلسطینی، نظر به رقابت‌های میان فتح و جنبش بسیار قدرتمند حماس و نظر به نبود چشم‌اندازی برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، این کنگره اهمیت بسیار داره و تمدید رهبری آقای محمود عباس هم بر فتح میتونه پیام‌های بسیار جدی برای خود فلسطینی‌ها و همینطور در آینده روابط اونها با اسرائیل داشته باشه. اما در دستور کارش غیر از تمدید رهبری آقای محمود عباس چند برنامه دیگه هم هست. از حاضران در کنگره که حدود 1200 نفر هستن، باید شورای عالی رهبری فتح و کمیته مرکزی فتح و کمیته مشورتی یا علل بدل فتح رو هم انتخاب بکنن. قرار هست که نتیجه نهایی 12 سال تحقیقات خود فلسطینی ها در مورد مرگ یاسر عرفات اعلام بشه و قرار هست یک آینده‌ای از چشم‌انداز مناسباتشون با اسرائیل در دوره جاری، مخصوصا نظر به روی کار آمدن آقای ترامپ در آمریکا، در این کنگره مطرح بشه.
از رقابت‌های داخلی صحبت کردید، رقابت شدیدی هم وجود داره بین آقای محمود عباس و آقای دهلان. ممکنه در این مورد هم توضیح بفرمایید آقای دهلان اولا کیست و این رقابت‌ها بر سر چیست و به کجا رسیده؟
محمد دهلان مقام بلندپایه‌ای رو در نهادهای امنیتی فلسطینی داشت، بعد از مرگ یاسر عرفات هم تا یه مدت این مقام رو حفظ کرد، اما متهم به کودتا شد از طرف جناح محمود عباس و یاران آقای عباس، خلع قدرت شد، به کشورهای عربی رفته. در واقع نفوذ چندانی در رهبری فتح نداره، اما اینکه خون دل بسیاری به دل آقای محمود عباس و جناح ایشون میکنه کاملا پرقدرته. بسیاری از فرماندهان مأموران رسمی فلسطینی در اردوگاه فلسطینی طرفداران آقای محمد دهلان هستند. آقای دهلان مسلما خودشون در کنگره جاری رام الله حضور ندارند، اما از طریق مهرهایی که هستند سعی میکنند که دست کم در کمیته مرکزی فتح و شورای عالی رهبری فتح شماری از این مهرها وارد بشن، که مسلما جناح آقای محمود عباس انواع تمهیدات رو به کار برده که مانع از این امر بشه.
و سرانجام اینکه چشمانداز آینده چگونه میتواند باشد با توجه به اینکه آقای محمود عباس 81 سالشه و اخیراً عمل جراحی هم داشته، از نظر سلامتی هم شاید مشکلاتی داشته باشه.
و افزون بر اونها انتشار گزارش‌های بسیار زیاد در مورد فساد فرزندانش و فساد اطرافیانش و اینکه عامه فلسطینی‌ها ایشون و نهادهای وابسته به ایشون و تشکیلات خودگردانی رو به اهمال و فساد و ندانمکاری متهم می‌کنن، اینها باعث میشه که البته نه محمد دهلان بلکه فرد دیگری که در زندان اسرائیل هست، آقای برغوثی که به 5 بار حبس ابد هم محکوم شدن، چهره بسیار مهمی برای رهبری بعدی فلسطینی ها باشه، که در میان خود مقامات اسرائیلی هم کسانی هستند که میگویند بهتر است که برغوثی آزاد بشه و ایشون رهبری فلسطینی رو به عهده بگیره بعد از محمود عباس برای اینکه جلوگیری بشه از احتمال قدرت یافتن بیشتر سازمان حماس که تحولات بسیار مهمی در سازمان حماس در هفته های آینده رخ خواهد داد و رهبری از خالد مشعل به احتمال زیاد به اسماعیل هنیه منتقل خواهد شد.
توضیحات فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل رو میشنیدید درباره تشکیل کنگره جنبش فتح در رام الله پس از 7 سال. در ایران در ادامه واکنش ها به لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، شماری از نمایندگان مجلس از غلام علی صادقی دادستان مشهد به خاطر نقشی که در این رخداد داشت شکایت کردند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از هانا کاویانی.
خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش داده که هیئت رئیسه این کمیسیون شکایت 10 نفر از نمایندگان را دریافت کرده است. به گفته بهرام پارسایی، از آنجا که این شکایت 1 روز پیش از تعطیلی مجلس به کمیسیون ارائه شده، ادامه روند پیگیری آن به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول می شود. دادستان مشهد پیش از این در واکنشی تند اعلام کرده بود که برای پیشگیری از وقوع جرم دستور به لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر داده. او حتی منتقدان این اقدام را متهم به جفسازی و شانتاژ کرده و گفت که هدف آنها فریب دادن مردم در انتخابات است. از جمله منتقدان این اقدام دادستان مشهد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بوده که در این باره گفته بود:
اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس انجام دادن و موجب این همه بحث در کشور گردید تأسف‌آور است. قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است.
بنابر قانون، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور از جمله استاندار، فرماندار و بخشدار است. وزارتی که سکاندار آن عبدالرضا رحمانی فضلی می گوید برای سخنرانی علی مطهری در روز 30 آبان در مشهد مجوز صادر شده بود.
از نظر بنده رحمانی وزیر کشور این سخنرانی انجام میشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا ببینید، ما برای یک موضوعی که میشد واقعا با ارجاع اون به شورای تامین، قبول مسئولیت از طریق رئیس شورای تامین، تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم، این سخنرانی رو برگزار کرد بدون ما کارش. حالا بیان این همه حادثه و اتفاق و سخن و سخنرانی، من بازم اینجا عرض میکنم احاله این مطلب الان که در اینجا به عنوان یک گره سیاسی مطرح شده، همه ما باید خویشتنداری کنیم. تند کردن فضا برای وحدت داخلی ما مناسب نیست.
همچنین حدود 150 نماینده مجلس در نامه خطاب به سران قوای سه‌گانه ایران خواستار برخورد با عوامل لغو سخنرانی علی مطهری شدند که اکنون سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از این نامه دفاع می کند. بهرام پارسایی با متهم کردن گروهی به آنچه او حاشیه سازی خوانده به رسانه‌ها توصیه کرده وارد بازی افراد نشوند. این روند را پیشتر سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، با تحولات سیاسی پیش رو در ایران مرتبط دانسته است.
این اتفاق سیاسی رو باید در بستر انتخاباتی 6 ماه آینده بررسی کرد. میدونید که جناح اصولگرا در شرایط فعلی گرفتار چند دستگی هست و افق موفقیت نداره. به همین خاطر تندروها قصد دارن که دست به حمله بزنن و زمینه‌های درگیری‌های تند سیاسی به وجود بیارن. میخوان خودنمایی کنن و از این طریق پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون، حمله بهترین دفاع.
اعتراضات به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که از سوی 2 قوه مجریه و مقننه و رؤسای آن شنیده شده، با انتقاد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواجه شده است. همچنین معاون جامعه مدرسین حوزه علمی قم با انتقاد از رؤسای جمهور و مجلس به دلیل توجه به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، این اتفاق را حاشیه نامیده و به حسن روحانی کنایه زده که رسیدگی به اختلاس میلیاردی در صندوق فرهنگیان مهمتر از به گفته او مسائل جزئی است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنیم.